أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وعدم قرينة أخرى ملازمة له فإليته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له كما لا يخفى. گفتیم که مفهوم وصف ثابت نیست. به 5 استدلال در مسئله اشاره میکنه که از سوی قائلین به مفهوم وصف ارائه شده. بعد که اینها رو شما رد کرد، اثبات شد همه این استدلال ها غلطه. یه وجهی هم هست که کسانی که منکر مفهوم وصف هستند ذکر کردند، که آیه شریفه است راجع به ربائب، حرم علیکم فلان و فلان و فلان و ربائبکم اللاتی فی حجورکم. برخی به این آیه استدلال کردند بر اثبات عدم مفهوم وصف. ایشون میگه نه استدلال قائلین به مفهوم درسته، نه استدلال منکر، نه اون 5 استدلالی که قائلین به مفهوم مدعی شدند درسته، نه این تک استدلالی که منکرین مفهوم آوردند درسته. خلاصه فرمایش آخوند تو این بخش. الان رسیدیم به استدلال سوم. رفقا، برخی از کسانی که قائلند به مفهوم وصف اینجور استدلال کردن، گفتن که درست است که وصف به دلالت وضعی یا به واسطه محصور لغویت دلالت بر مفهوم نداره، اما یه قرینه ای هست ملازمت داره با مفهوم، تلازم پیدا میکنه با مفهوم. وقتی وصف میاد، این وصف مشعر به علیت. وقتی مشعر به علیت شد، میشود مفهوم رو ازش فهمید. چون وقتی وصف علت بود، با انتفاع علت حکم منتفی است. با انتفاع علت حکم منتفی است. این خلاصه فرمایش میشه گفت مرحوم علامه حلی است، برگرفته از فرمایش علامه حلی. ایشون اومده از وصف علیت رو بیرون کشیده، از علیت مفهوم رو. میگه در وصف علیت نهفته است. وقتی علیت ثابت شد، مثل این مثال اکرم الفقیر العادل، معلوم شه علت وجوب اکرام عدالت فقیره. پس اگر عدالت فقیر منتفی شد، وجوب اکرام هم منتفی است. این همون انتفاع اندل انتفاعی که معنای مفهومه، مفهوم که شاخ و دم نداره، همینه دیگه، انتفاع اندل انتفاع. خب مرحوم آخوند خراسانی رفقا، اشکالی که میگیرن اینه، میفرماین برفرض هم شما علیت رو به دست بیارید، باز هم مفهوم به دست نمیاد. چرا؟ اولا صرف علیت وصف کافی نیست، باید علیت چریختی باشه، انحصاری باشه. اینو قبلا گفتیم، ولی ای بسا اون حکم علت دیگری هم داشته باشه که در وقت انتفاع وصف محقق بشه. این از این. ثانیاً برفرض هم که این علیت برآمده از وصف انحصاری باشد، نهایت نتیجه ای که شما میگیرید انتفاع شخص حکمه، نه انتفاع سنخ حکم. مفهوم انتفاع سنخ حکمه، انتفاع الوصف، نه انتفاع شخص حکم. قبلا باز در بحث‌های گذشته مفصلا توضیح داده ایم. دیگه تکرار نمی کنم، فکر میکنم برای دوستان روشنه. خلاصه کلام رفقا، بر فرض که وس علیت رو برساند، اونم علیت انحصار، نهایت میگه این شخص حکمی که در این جمله وصفیه نهفته است بیان شده است، این شخص حکم علت انحصاریش اون وصف. اما خب شاید نظائری داشته باشه این حکم که علل انحصاری دیگری داشته باشه، مثلا این فقیر وجوب اکرامی داشته باشه که علت سیادت باشه، علم باشه، خیشاوند بودن باشه، میتونه. نمیشه گفت فقیری که عدالت ندارد پس هیچ گونه وجوب اکرامی نصیبش نمیشه، نه، شاید واجب الاکرام باشه به جهت علتی که برای حکمی مشابه این حکم تبیین شده. مثلا گفته باشن اکرم الفقیر السیده، پس سنخ منتفی نمیشه. حالا اگر فرض بگیریم، رفقا این علیت انحصاری، سنخ حکمه. علیت انحصاری چیه؟ سنخ حکم. دیگه حالا چی میخواید بگی جناب آخون؟ میخواد از پاره ای از مصادیق احتراز کنه، میخواد از پاره ای از مصادیق احتراز کنه، به نوعی میخواد اون موضوع حکم رو قیچی بزنه، تنگش کنه، تضییقش کنه. ببینید رفقا، وقتی متکلمی قیدی میاره دو تا احتمال میتونه راجع به این قید باشه. یک، اینکه این قید جنبه توضیحی و دکوری داشته باشه. دو، اینکه این قید جنبه احترازی داشته باشه. جنبه احترازی، جنبه توضیحی چیه؟ جنبه احترازی چی؟ مثلا اگر مولا گفتش که اکرم العالم العادل، روشن شد؟ اکرم العالم العادل. خب این اکرم العالم العادل، کلمه العادل قیدشه. سوال، این عادل قید احترازی است یا قید توضیحی؟ اگه قید احترازی باشه، یه بخشی از علما احتراز میشن، یعنی از بخشی از علما مولا پرهیز میکنه. کدوم علما؟ علمای فاسق. اینجا میشه قید چی؟ احترازی. هر وقت بخوایم از بخشی از مصادیق موضوع پرهیز کنیم، موضوع رو قیچی بزنیم، به قیدی که این کار انجام میده میگن چی؟ احترازی. خب ممکنم هست و جنبه توضیحی یا تزیینی داشته باشه یا تأکیدی داشته باشه. مثلا بگیم که از این جهت که علما معمولاً عادلند، غالباً عادلند، مولا اشاره کرده به وصف العادل و میخواد بگی که علت این که من میگم همه علما را، نمیخواد احتراز از بخشی بکنه، همه علما را اکرام بکن، این است که غالب علما عادل. مثلا میگه به ایرانی ها خیلی محبت کن. چرا؟ چون غالبا آدم های خوبی هست، حکم رو همه برده، اما این خوب بودن وصف غالبیه، جنبه احترازی نداره. خب همیشه این سوال ممکنه به ذهن ما برسه که این وصفی که اینجا هست احترازیه یا توضیح. رفقا اصل این است که هر وصفی، هر قیدی در کلام متکلم آمد جنبه احترازی داشته باشه، یعنی میخواد باهاش از پاره از مصادیق اجتناب بکنه. خب بر اساس قاعده احترازیت قیود، برخی گفتن جمله وصفیه مفهوم داره. چطور؟ مولایی که مفهوم، مولایی که وصف در کلامش آورد، مثلا قید العادل و در اکرم الفقیر افزود، این در حقیقت میخواد چیکار کنه؟ میخواد اعتراض کنه از وجوب اکرام فقیر غیر عادل. پس معلوم میشه حکم نسبت به غیر عادل از فقرا منتفی و این میشه انتفاع عند انتفاع. انتفاع چی؟ وجوب اکرام. عند انتفاع چی؟ عدالت. همین که عدالت رو آورده در اکرم الفقیر العادل، طبق اصل ظهور در احترازیت داره. یعنی میخواد پرهیز کنه از وجوب اکرام نسبت به چی؟ فقیر غیر عادل. پس معلاش این است که اگر قید عدالت منتفی شد، وجوب اکرام هم منتفی است. مفهوم اگه غیر از اینه، مفهوم الانتفاع و الانتفاع بود دیگه. مرحوم آخوند در پاسخ می‌فرمایند حرفتون درسته، اما حواستون جمع باشه، این مفهوم مصطلح نیست. چون نهایت چیزی که با قاعده احترازیت به دست میاد اینه که شخص حکم با انتفاع قیدش منتفی است و این مقتضای عقله. اساسا قاعده احترازیت مقتضای عقله که هر حکم مقید به قیدی با انتفاع قید منتفی باشه. المقید ینتفی بانتفاء قیده، اینم حدیثش. المقید ینتفی بانتفاء قیده. فهمی روشن؟ عقل میگه اساسا. منتها وقتی مفهوم به دست میاد که سنخ حکم ینتفی بانتفاء قیدی که برای شخص حکم ذکر کرده، این چیزی فراتر از قاعده احترازیته. پس قاعده احترازیت درسته، اما فقط در باب شخص حکم. با حالی که مفهوم مصطلح چیه؟ سنف حکم. یواش یواش بریم جلو که مطلب مبهم نباشه انشاءالله. ولا ینافی ذالکه، آقا ذالکه رو بزنید، عدم ثبوت مفهوم برای وصف، عدم ثبوت مفهوم برای وصف. لا ینافی آن را، ماقیل فاعل لا ینافیه، ذالک مفعول، لا ینافی فاعلش میشه ماقیل. من بیان ماقیل چی گفتن؟ چی گفته شده؟ من ان الاصل، این اصل عقلاییه، فی القید ان یکون احترازی، یعنی اصل در قید ولی اون که در قالب وصف بیان در جمله وصفیه، یا شرط باشه در جمله شرطیه، یا غایت باشه در جمله غاییه، مهم نیست. ان الاصل فی القید ان یکون احترازی، قید باید جنبه احترازی داشته باشه. احتراز از چی کنه؟ از حکم در وقت انتفاع قید، در جایی که قید منتفی است. خب لعن الاحترازیت، این لعن علت لا ینافیه. علت چیه؟ لا ینافی. چون احترازیت لا توجب، موجب نمی شود مگر کوچک شدن دائره موضوع حکم در قضیه. آقا این حکم در قضیه می دونی یعنی چی؟ اگه گفتی یعنی چی؟ یعنی شخص حکم. حکم در قضیه میشه چی؟ شخص حکم. شخص حکم یعنی اون حکمی که با این قضیه میخواد ابرازش کنه، اون حکمی که به طور خاص با این شخص خطاب میخواد انشاء بشه. بغل این حکم فی القضیه چی بنویسیم؟ شخص حکم. بغلش بنویسید شخص حکم. بسیار. مثل ما اذا کان الحکم، مثل ما اذا کان، اون حکمه به هاذا زیق، به این زیق. آقا زیق در محدوده شخص حکم، هاذا زیق میشه چی؟ زیق موضوع نسبت به شخص حکم. نوشتی؟ آه، مثل این که باشد حکم به همین تنگی، به همین تنگی، به لفظ واحد این زیق درش پیدا بشه به یک لفظ واحد، نه با وصف و موصوف چند تا لفظن؟ دوتا. ببینید میگه فلا فرق بین این یقال جئنی به انسانن او جئنی به حیوانن ناطقه. ببینید اینجا دائره زیق شخص حکم در هر دو یکی، در هر دو یکی، یعنی دائره حکم در این دو جمله‌ای که آمده هیچ فرقی با هم نمی‌کنه. فقط فرقش اینه در پایین زیق با وصف و موصوف اتفاق افتاده، میگه حیوانن شما بگید ناطقن، درسته؟ در بالا اون زیق با یک کلمه، با یک لفظ واحد به قول آخون اتفاق افتاده، میگه چی؟ میگه انسانه، همین انسانه. این نکته همونجا بگم بعد نیست رفقا. ببینید این جئنی به انسانه بغلش حاشیه بزن، بنویس این از قبیل لقب، جمله لقبیه که فقدان مفهوم درش از مسلمات، فقد مفهوم درش از مسلمات. رفقا در جملات لقبیه همه قائلند و مسلم هم گرفتند که مفهومی وجود نداره. اثبات الشیء لا ینفی ما ادا، اشاره به همینه، اثبات الشیء نفی ما ادا نمی کند. ایمان جملات لقبی است. لقبی رفقا اگر بود جمله ما اساسا فاقد مفهومه. این جئنی به انسانن میشه لقب اصولی از سنخ جملات چیه؟ لقبیه، اصلا فاقد وصف و موصوف. ایشون میخواد به یه آبین جمله جئنی به انسانن که لقبیه است و جئنی به حیوان ناطق که وصفیه است، از حیث اون زیق دائره موضوع خود هیچ فرقی نیست. پس همونطور که اولی بالاتفاق مسلماً فاقد مفهومه، دومی هم فاقد مفهومه، هیچ فرقی با هم نمی‌کنه. در هر دو دائره محدود شده به یک سنخی از حیوانات که من و شما باشه، حیوان ناطق. خب کما انه لا یلزم افقا، استدلال چندم مرحوم آخونده، استدلال پنجم، استدلال پنجم، ششم نمیشه، جئنی به انسانه که نیست وصفیه. ایشون میگه جئنی به حیوان ناطق وصفیه است دیگه، از حیث دائره زیق مثل همون جئنی به انسانه. چطور در جئنی به انسانه هیچ کس قائل مفهوم نشده، در این هم کسی قائل مفهوم نباید باشه؟ بله، در به حیوان ناطق میشه چیز، به حیوان ناطق میشه در واقع از بکنم خدمتون که جمله وصفیه، در واقع دو جمله ذکر میکنه، اولی چیه؟ لقبیه، دومی چیه؟ وصفیه. در هر دو موضوع از حیث زیق در یه پایند، در اولی هیچ کس قائل مفهوم نیست، پس در دومی هم جای واسه ادعای مفهوم نیست. خب این کما انه لا یلزم فی حمل المطلق علی المقید، وجه دیگری است در مسئله. ببینید رفقا اگه ما یه مطلق داشتیم اعتق رقبتن، یه مقیدم اومد تنگش اعتق رقبتن مؤمنتن، درست شد؟ و بدانیم که این دو ناظر به یک حکمه، ناظر به یک حکمه. روش جمع اقلائی، روش اقلاء در جمع بین این دو خطاب اینه که میان حمل میکنن اون مطلق رو بر مقید، حمل مطلق بر مقید، یعنی میگن مراد از این مطلق همون مقید است. اکرم العالم، اکرم العالم العادل. یعنی مراد از اکرم العالم همون اکرم العالم العادل است. اعتق رقبتن مؤمنه. یعنی مراد از اون اعتق رقبتن مؤمنه است. این روش وافیه مرسوم بین عقلا است. بابات بگه پسر جان امشب به همه همسایه ها آش بده. تمام. یه ساعت بعد بیاید نره ها، به همه همسایه های مسلمان آش بده. تو چجور میفهمی؟ میفهمی که این وجوب اعطاء آش که پدر امر کرده فقط خاص همسایه های مسلمان. میشه حمل مطلق بر مقید. حرف اولش که مطلق بود، اما تو حمل بر اون جمله مقیدی کردی که بعدن گفت. این روش جمع عرفی ما ناخودآگاه اینجوری مشی میکنیم. خب برخی اومدن اینجا به فقها استدلال کردن، گفتن همین که حمل میشه مطلق بر مقید، معلوم میشه که این مقیده مفهوم دارد. مقید یعنی چی اینجا؟ جمله وصفیه اکرم العالم العادل یا اعتق رقبتا مؤمنه، معلوم میشه این مقیده مفهوم و ایلا نمیشود مطلق رو بر مقید هم کرد. اگه مفهوم نداشت نهایت اینجور میشد اعتق رقبتا مؤمنتا. خب سوال اومدیم رقبه غیر مؤمن بود، حالا چی؟ این مفهوم که نداره اونم اعتق. اگه مفهوم داشت میگیم نه، اگه غیر مؤمن بود دیگه اعتق هم منتفیه، مفهوم نیم. اما اگر مفهوم نداشت میگیم با انتفاع ایمان معلوم نیست وجوب اعتق منتفی باشه، چه جانب مقیده بگیریم، جانب چی میگیریم؟ مطلق میگیم اعتق رقبتا. مفهوم که نداره که، همینجور ذکر کرده مرحوم آخوند اعلی الله و مقامه در اینجا می فرماین که اولا و ثانیه اولا حمل مطلق بر مقید منوط به این نیست که مقید مفهوم داشته باشه، هیچ نیازی به این ندارد که مقید واجد مفهوم باشه. چطور؟ از این جهت که رفقا ما چون میدونیم مراد از اون مطلق همین مقیده، پشت این دوتا جمله مطلق و مقید دوتا مراد نخوابیده، یک حکم بیشتر مقصود نیست، میایی میگیم آقا مراد اون معنا و مفهومی است که پشت مقیده، این کاشف از مراد نهایی متکلمه. چون متکلم ممکنه به جهت فراموشی به جهت ضیق وقت قید و نیاره، اما ممکن نیست که الکی بدون حاجت ذکر قید کنه. قید حذف کردن ممکنه به جهت نسیان، فراموشی، فقدان وقت اینها باشه، اما ذکر قید هیچگاه الکی نیست. از هر که متکلم ذکر قید کرد، سلب قید نکرد، نفی قید نکرد، این معلوم میشه بی حکمت نیست. بذار اون جاهایی که قید و نیاورده هم میکنیم بر این جاهایی که آورده. خیلی وقتا میشه ما این سوال نمیگیم. چرا نمیگیم؟ یادمون میره، فراموش میکنیم، وقت نیست. اما الکی نمیشه آدم این چیزی رو بگه، بگه اکرم الفقیر العادل، وان هیچ قرضی پشت العادل نداشته باشه. این از این. خب پس اولا هیچ نیازی نیست که جمله مقید مفهوم داشته باشه، هیچ نیازی نیست، بلکه حکمت حمل مطلق بر مقید اینه که مراد متکلم از این دو جمله یکی بیشتر نیست. و چون احتمال عدم ذکر قید به جهت عوامل مختلفی از قبیل نسیان و ضیق وقت و اینها متصوره، میان اون موارد ذکر قید رو مبنای تعیین مراد متکلم قرار میدن. این تا اینجا. ثانیاً این شد چی؟ ثانیاً اگر رفقا بخوایم این دو جمله مطلق و مقید رو در مقابل هم فرض کنیم، در مقابل هم و برای مقید، برای مقید مفهوم قائل بشیم، وقت بدونید چه اتفاقی میفته؟ اینجا نه فقط نمیشود هم کرد مطلق را بر مقید، که برعکس، که برعکس باید مقید و حمل بر مطلق، مقید و حمل بر مطلق. توضیح بدم بفقا ببینی جمله اکرم آل من، اکرم آل من مطلق به قرینه حکمت که یک قرینه منطوقی است. قرینه چیه؟ منطوق، مال منطوق کلامه. پی میبرید به این که این عالم واجب الاکرام فاقد وصف عدالت مطلقه. اکرم العالم العادل یا اکرم عالما عادلا دلالتش بر انتفاع وجوب اکرام نسبت به عالم فاسق مفهومیه، متکی بر منطوق نیست، مفهومی. حسب فرض مفهوم داره دیگه، دلالتش میشه چی؟ میشه مفهوم. پس تو فقا اکرم العالم دلالتش بر اینکه وجوب اکرام شامل عالم فاسق می شود منطقیه، چون قرینه حکمت مال چیه؟ مال منطق. دلالت اکرم العالم العادل بر اینکه وجوب اکرام شامل عالم فاسق نمی شود عکس اون، نمی شود متکیه به چیه؟ مفهوم. هر دو جمله با هم تعارض کردن، منطق یکی با مفهوم دیگری، همیشه کدوم مقدمه؟ منطق. یعنی اینجا مطلقه میشه مقدمه بر مقید، باید مقید و حمله بر مطلق کرد، مقید و قربانی کرد پای مطلق. وقتی اون تنگی سریع بخونیم که دیر نشه. کما انهو ها شعنه لا یلزم، اشاره است به وجه پنجم که به نوعی متکی به وجه چهارمه، یادتون باشه وقت توضیحشو ندارم. لا یلزم فی یا من، من باشه قشنگتره، لا یلزم من حمل المطلق علی المقید، لازم نمیاد از حمل مطلق بر مقید که بنویسید یک قاعده مسلم عقلایی است. یک قاعده مسلم عقلایی میشه جمع عرفی، یکی از قواعد جمع عرفی. لا یلزم من حمل المطلق علی المقید فیما وجد شرائط الحمله. حالا تو خب ضوابط و قواعدی هم در جای خودش بحث کردن در کتاب تعادل و تراجی. فیما وجد شرائط حمل مطلق بر مقید. لا یلزم شیئون الا ذالک. آقا ذالک رو بزن میشه تضییقه دائره شخص حکم. ببینید به چی میخوره؟ اون الا تضییق و دائرت موضوع الحکم فی القضیه. دیدی؟ این الا به همون برمیگرده، اون الا و این الا یکیه. اون الا بعدش چی اومد؟ تضییق. این ذالک هم میخوره به همون تضییق. الا ذالک، این که ضیق بشه دائره موضوع شخص حکم، اینو بس. من دون حاجتن فی این حمل، حمل مطلق بر مقید، الا دلالت المقیده بزن علل مفهوم. آقا مقید چیه اینجا؟ جمله وصفیه است دیگه، بدون اینکه نیاز باشه جمله وصفیه داله بر مفهومش. فإن من المعلومه روشن است ان قضیه الحمله مقتضای هم نیست، مقتضای حمل مطلق بر مقید نیست، مگر اینکه بگیم ان المراد بالمطلق همون مقید است. مراد یکی، مراد این رفقا همون شخص حکمی که در مطلق اراده شده همون شخص حکمی است که در مقید اراده شده. فقط چرا جانب مقید میگیریم؟ چون این کسی قافلانه ان قفلتن ترک ذکر قید بکنی بیشتر از این است که بخواد ان قفلتن ذکر قید بکنی. یعنی ما اشتباهاً قفلتن ترک ذکر قید کنیم بیشتر از این است که بخوایم قفلتن و به خطا ذکر قید کنیم. اینکه علما وقلا بخوان قید و ذکر بکنن بی خود بعیده، تا اینکه بخوان یه وقت ناخواسته قید و ذکر نکنن، چون ممکنه فراموش کنن یا هر علت دیگری که بیاد مثلا. و کأنه لا یکون، کأنه این که رفقا نیست، فی البین در بین غیره، غیر چی؟ مقید. لا یکون فی البین تامست ها این لا یوجد فی البین، این در نزد متکلم غیر المقید، این هرچی از این مقید است مطلق و کمپلت ندید میگیری. بعد با مقیل چه بسا گفته شود، این میشه همون ثانیانی که از خارج گفتم، انه لا وچل الحمله لوکان به لحاظل مفهوم. لا وچل حمله چی؟ الف لام عهد ذکری، حمل مطلق بر مقید. اگر بخواد به لحاظ مفهوم وصف باشه، به لحاظ مفهوم قید باشه، فإن ظهور المقیده، سریع بنویسید، فإن علت لا وجه هست، اینو مرحوم شیخ در مطارح دارن، ایشون نقل میکنه، فإنه نوشتی ظهور مقید در مفهوم، این لأن ظهور مقید در مفهوم نیست به اقوا از ظهور مطلق در اطلاق، تا بخواد حمل بشود یحمل مطلق بر مقید. لولم نقول، اگر نگیم به ان ظهور المطلق فی الاطلاق اقوا من ظهور المقید فی المفهوم. چرا؟ چون ظهور مطلق در اطلاق بالمنطوقه، و حالی که ظهور مقید بالمفهومه، مفهومیه کما لایق. همیشه دلالت منطوقی مقدم بر مفهومی است، چون اقواس. و السلام علیکم و رحمت الله. دیگه چیزی واسه گفتن نداری، حالا چی دیگه؟ ببینید اینجا اگر شما بتونی جان من از یه جمله وصفیه استفاده کنی، علیت انحصاری وصف را، نه برای این حکم، برای چی؟ سنخ حکم. این فقط و فقط به کمک قرینه خارجی ممکنه، به کمک قرینه خارجی، به همین جهت از محل نزاع خارجه. واقعا محل نزاع چیه؟ اینکه جمله وصفیه بدون کمک قرینه خارجی دلالت بر چی کنه؟ مفهوم. جمله وصفیه به گونه ای باشد که بدون نیاز به قرینه خاص خارجی دلالت کنه بر انتفاع سنخ به هنگام انتفاع وصف. اما خب الان حسب تصویر و فرضی که شد، دلالت جمله وصفیه بر علیت انحصاری وصف نسبت به سنخ جزا متکی به چی بود؟ قرینه خارجی. کسی که منکر مفهوم هست و فقط قبول داره که اگر قرینه خارجی در میان باشد، می شود این جمله‌ای که ما میگیم داله بر مفهوم نیست، به کمک این قرینه داله بر مفهوم باشد، به کمک این قرینه داله بر مفهوم باشد. اساساً اگه کسی قائل به مفهومه، می پذیرد که وقتی قرینه خارجی هست، این جمله مفهوم دار دال بر مفهوم نباشه. همینطور کسی که منکر مفهومه اینو قبول داره که میشود این جمله فاقد مفهوم به واسطه یه قرینه خارجی داله بر مفهوم باشه. سخن در جاییست که پای قرینه خارجی در میان نباشه. پس سه تا بند گفتیم، البته آخون دو بندیش کرده ها، من کردم سه بندی. اولا صرف علیت کافی نیست. ثانیاً برفرض هم که علیت انحصاری به دست بیاد، وصف میشه علت انحصاری شخص حکم، کافی نیست. ثالثاً برفرض هم که اثبات بشه وصف علت انحصاری سنخ حکمه، تنها این معنا به کمک قرینه خارجی قابل اثباته. وقتی پای قرینه خارجی بیاد وسط دیگه محل نزاع نخواهد بود. سخن در جاییست، نزاع در جاییست که قرینه خاص خارجی وجود نداشته باشه. این چند خط بخونیم، این چند خط بخونیم چی میشه. و عدمه، آقا چه عدمه خوندم؟ یه لام اونجا بود لعدم ثبوت، بیارش اینجا. ولی عدم قرینتن اخرى، قرینه دیگری. این قرینه دیگر که میگه این غیر از لزوم لغویت، خود لغویت یه قرینه بود، وضع قرینه نیستا، اولی قرینه محسوب نمیشه. اون لزوم لغویت یه قرینه عقلی بود در مسئله. حالا میخوایم بگیم که هیچ قرینه ای غیر از اونم نیست. و عدم قرینتن اخرى که بخواد ملازم باشه با مفهوم. مفهوم چیه؟ انتفاع سنخ حکم به انتفاع وصف. هیچ قرینه دیگری هم نیست. قرینه ای که اینجا میگه اشاره به همین مطلب یا امثال این مطلبه، که مثلا کسی ادعا بکند که ذکر وصف انصراف به علیت دارد، اشعار به علیت دارد، خب یه همچین انصرافی در مسئله وجود ندارد. و عدم قرینت اخرى، اگه من جای شما باشم میسم عامه. و عدم قرینت اخرى عامتن، هیچ قرینه عام دیگری هم وجود ندارد که ملازم با مفهوم باشه، مثل انصراف یا چیزی از این قبیل. و علیته، علیت چی؟ وصف. نسبت به چی؟ حکم، عدالت نسبت به وجوب اکرام. فی ما اذا استفیدت اون علیت، جایی که استفاده بشه این علیت، غیر و خبر علیتوست، غیر مقتضیت للمفهوم، مقتضی مفهوم نیست. کما لایق با، کما لایق با. بغلش حاشیه بزنید، بغلش حاشیه بزن، بنویس علت حتما باید انحصاری باشد تا مقتضی چی باشه؟ علت باید انحصاری باشه تا مقتضی چی باشه؟ مفهوم. تازه تو پرانتز، علت انحصاری چی باشه؟ سنخ شخص، سنخ. و الا باز مفهوم به دست نمیاد. خب و مع کونها، و مع کونها، کون این علیت به نحو الانحصار، و با بودن این علیت به نحو انحصار، و ان کانت مقتضیتا للمفهوم، اگرچه مقتضی مفهومه به شرطی که علت انحصاری سنخ حکم باشه، الا ان این مفهوم لم یکن من مفهوم الوصف. این لم یکن من مفهوم الوصف، این لم یکن من محل نزاع، این محل نزاع نیست. این نیست از مفهوم وصفی که مورد نزاع واقع شده. آقا مفهوم وصفی که مورد نزاع حاشیه بزن، مفهوم وصفی است که متکی بر قرینه خاص خارجی نباشه. اون مفهوم وصفی که محل بحث ماست، مفهوم وصفی است که متکی بر قرینه خاص خارجی نباشه. ضرورتا ان این مفهوم، این مفهومه خب قضیتو یعنی مقتضا العلت الکذائیه، مقتضای اون علت کذائیه است. بنویسید انحصاری، کذائی میشه علت انحصاری. قضیت العلت المنحصره المستفادته، مطلب اینجاست قرینه اون علت انحصاری است که استفاده می شود. این علت از چی رفقا؟ از قرینه خارجی بر این علیت، من القرینه علی این علیت، علی متعلق به قرینه است، فی خصوص مقام من، میشه قرینه خارجی چی؟ خاص. قرینه خارجی خاص فی خصوص مقام، توی جای اینجا استفاده کرد. و هو، آقا هو رو بزن، هو رو بزن، بنویس ثبوت مفهوم به اتکای قرینه خارجی خاص. ثبوت مفهوم وصف به اتکای قرینه خارجی خاص. مما لا اشکال فی، حتی عند منکر مفهوم الوصف، حتی نزد کسی که منکر مفهوم وصفه. مما لا اشکال فی ولا کلام، واو تفسیره، این نزاعی درش نیست. اشکال و نزاع، کلام این نزاع در حتی منکرین هم قبول داره. فلا وجه، پس هیچ وجهی نیست. لجعل چی؟ این لجعلهی برمیگرده به اون عبارت بالا که گفتیم و کونها به نحو الانحصار مقتضیه، اینجور بنویسید، بذارید قشنگترش بکنم، ولا وجه لجعله، بنویسید که استفاده علیت انحصاری از قرینه خارجی، استفاده علیت انحصاری از قرینه خارجی برای وصف لا وجه لجعلهی. آها، تفصیلا فی محل النزاع، این صلاحیت ندارد که بخواد تفصیلی در محل نزاع باشه. حالا یه حاشیه بزنی خوبه. این تفصیلی که ایشون اینجا میفرما تفصیل علامه هلی است. علامه هلی تفصیل داده در بحث مفهوم وصف، بین وصفی که علت حکم باشه و بین وصفی که علت حکم نباشه. گفته وصفی که علت حکم باشد مفهوم دارد، وصفی که علت حکم نباشه مفهوم نداره. حرف آخون اینه، اولا هر علیتی به درد نمیخوره، برفرض هم علیت انحصاریه وصف نسبت به سنخ حکم به دست بیاد، متکیه به قرینه خارجیست، از محل نزاع بیرونه، نمیشه باهاش محل نزاع رو تفصیل داد، خارج از محل نزاع. اون مفهوم وصف متکیه به قرینه خارجی مقوله دیگه است. خب و موردن، عطف بر تفصیلنه، فلا وجه لجعلهی موردن لنقض و لابرام، بستن و باز کردن، اشکال و جواب. بریم سراغ وجه چهارم. وجه چهار مبتنی بر یک قاعده عرفی عقلایی است. قاعده احترازیت قیود، قاعده احترازیت قیود. این قاعده رو فقها میگه اصل آن است که هر متکلمی وقتی قیدی آورد، وقتی قیدی آورد تو پرانتز، چه در قالب شرط، چه در قالب وصف، چه در قالب غایت، مهم نیست، وقتی قیدی آورد